بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم اجاره به اکثر مانعی ندارد مگر در مواردی که سید چهار عنوان را استثناء کرد، یکی بیت، یکی دار، یکی دکان و یکی اجیر. بنا شد این چهار تا عنوان را بررسی کنیم. عنوان بیت و اجیر را بررسی کردیم. در عنوان بیت روایت معتبری را ما نداشتیم، بلکه روایاتی را که در مورد بیت داشتیم سندن قابل اعتبار نبود. اما نسبت به اجیر، چرا نسبت به اجیر روایت معتبر داشتیم؟ خب این تا اینجا نسبت به اجیر. بعد رسیدیم نسبت به دکان. دکان را گفتیم همون معتبر ابوالمغرا که دلیل حرمت فضل در اجیر هم بود دلالت داره، چون درش عنوان حانوت آمده بود. حانوت همون دکانه. و اما رسیدیم به دار. در دار روایات متعدده داریم. روایت اول که صحیح حلبی بود خوندیم که در اون روایت آمده لا یصلح ذلک. گفتیم لا یصلح ذلک ازش نمیشه حرمت یا بطلان رو فهمید. نهایتش اینه که میسازه با کراهت، اما متعیناً حرمت این اجاره دوم یا بطلان اجاره دوم رو از لا یصلح ذلک نمیشه فهمید. بله؟ نه، در کراهت نمیخوایم اشکال کرد، چون قدر متعقن این نیست. یعنی ام دائره بین کراهت یا حرمت، وقت کراهت ثابت نمیشه کراهت یا بطلان، کراهت ثابت نمیشه. لا یصلح ذلک هم میسازه با حرمت، هم با کراهت، هم با بطلان. نه دیگه، اینا قدر متعقل نداره. اگر حرمت و کراهت بود قدر متعقلش مرجوعیت، یعنی مرجوحیت بود، اما چون پای بطلانم در میانه دیگه حتی کراهتم ثابت نمیشه، بطلانم ثابت نمیشه. بله، شارع امکان داره همونطور که یک فعلی رو مکروه کنه یه معامله رو مکروه کنه. مثلا بگه خرید و فروش، خرید فروش کفن مکروهه. نه، کراهت این دست شارعه دیگه، دست مولاست. مولا میتونه نهی کنه، نهی کراهتی تنزیهی بکنه از یک فعلی. نه، گفتیم در مکروهات حق و طاعه نداره، نه اینکه دائره مولویت نیست. چرا دیگه شارع؟ نه، ما عامله امر عقلایی است، اما این امر عقلایی یک فعل اختیاریه، میتونه واجب باشه، حرام باشه، مکروه باشه، مندوب باشه، یا اصلا مباح باشه. خدمت شما عرض کنم روایت بعدی که این هم در مورد دار هستش، در صحیح حلبی داریم که لو ان رجلا استأجر دارا بعشرت دراهم، اگر کسی یه خانه ای رو اجاره کرد به 10 درهم، فسکن ثلثیها، دو سومش خودش نشست، به مقدار مساحت دو سوم از خانه، یا اینکه مثلا دو سوم از اتاق ها ره، مثلا 6 تا اتاق داشت 4 تاش خودش نشست، 3 تا اتاق داشت 2 تاش خودش نشست، 2 ثلثش خودش نشست، و آجر ثلثها ها به 10 دراهم، او 1/3 رم اجاره داد به 10 درهم. کل خونه رو اجاره کرد 10 درهم، 2/3 رو ساکن شد، 1/3 الباقی رم رفت اجاره داد به همون مبلغی که اجاره کرده بود به 10 درهم. امام در این روایت داره لم یکن بهی بأسون، اشکال نداره. چرا؟ چون یک سوم رو چقدر اجاره داد؟ 10 درهم. چقدر اجاره کرده بود خونه رو؟ 10 درهم. خب این 10 درهم از اون 10 درهم بیشتر نیست. بله اگر یک سوم رو اجاره میداد به 11 درهم یا 12 درهم او زیاده بود، اما خونه رو اجاره کرده به 10 درهم، اجاره داده یک سومش رو به 10 درهم، فرض اینه که مبلغ اجاره در اجاره دوم بیش از مبلغ اجرت در اجاره اول نیست. اجرت در اجاره اول چقدر بود؟ 10 درهم بود. نه دیگه، مبلغش بیشتر نیست. در واقع اون این کمتر شده. مبلغ همون مبلغه. امام فرمودن لم یکن بهی بعضون ولا یعاجرها به اکثر من مثل اجرها به، بیشتر اجاره نده، مثلا به 12 درهم اجاره نده. بله برفرضی هم که عرف بگه، خود امام داره میگه لا بحثش کن. این اجاره بیشتر عنوان آیه قرآن که نیست، همین روایت میگه اشکال نداره. پس معلوم میشه که مراد از اجاره و اکثر اجاره به لحاظ مبلغ، نه به لحاظ ارزش. بله اون یک سوم خونه رو من یک سوم 10 درهم گرفته بودم، بعد دادم به چی؟ دادم به 10 درهم، اما از اون مبلغ مجموعی اضافه نیست. چرا میتونه اجاره بده؟ اما فرض دو تا یک سوم رو اجاره بده، هر کدوم رو به 10 درهم، نه اشکال نداره. یا 3 تا 1/3 اجاره بده، هر کدوم به 10 درهم، اشکال نداره. اما اگر این 3 تا کل خونه رو اجاره بده به 11 درهم، جایز نیست. امام فرمود ولا یعاجرها به اکثر مما استأجرها به الا ان یحدث فیها شیئا، مگر تغییری کاری در او اید انجام داده باشه، مثل اینکه نقاشی کرده باشه، خونه رو تعمیر کرده باشه، اصلاح کرده باشه. خب خیلی متعارفه که خونه رو تعمیر میکنن، چراغاش که سوخته عوض میکنن، کلیدهایی که خرابه همه رو اصلاح میکنن، شیر و آبایی که خرابه درست میکنن، فاضلاب رو درست میکنن، کلن تمام گاتا به رنگ هم نمیرسه، همین کارها رو انجام میدن. این صدق میکنه الا ان یحدث فیها شیئا. بله این کردن تصریح کردیم، هر 3 تا سلسش هم هر کدوم رو به 10 درهم بده، یا هر 5 تا خمسش هر کدوم رو به 10 درهم اجاره بده، اشکال نداره. هر خمسش رو 10 درهم اجاره بده که مجموعاً میشه چقدر؟ 50 دینار. بله اگر دو تا روایت میرسه، ببینین دو تا راوی وقتی یک دو تا روایت معارض نقل میکنن، یه نفر از راوی بیاین پایین تر، یه نفر از راوی که بیاین پایین تر، در واقع دو نفر دارن دو تا روایت معارض نقل میکنن. یکی میگه زراره گفت از صلات واجبتون، یکی میگه از زراره گفت از صلات لیست به واجبه، میشه معارضه. خب گفتیم ظهور نداره در حرمت، این همونه انشالله میگیم این هم ظهور نداره. خدمت شما عرض کنم که چرا؟ خب زیاده است، اما امام فرمود این زیاده اشکال نداره. زیاده اسمی مهمه، زیاده واقعی مهم نیست. همین که به 11 دینار اجاره بدیم باطله، اما اگه به 10 دینار اجاره دادیم اما فرمود اشکال نداره. بس اگر بله از این روایت این تو فهم و عرف اینه که اون زیاده که آمده زیاده اسمی است، میشه زیاده اسمی نه زیاده واقعی و ارزشی. ببینید اینا فهم عرفی اینه که این مجموعه یک حکمه داره. آره یعنی یک حکمه داره، این فهم عرفی است نه اینکه ما بخواییم قیاس کنیم. بله این هم روایت که راجع به دار وارد شده. در این روایت آدرسش هست جلد 19 صفحه 129 حدیث 3. خب این روایت مشکلی نداره در جهت سندش، انما الکلام در دلالتش. امام فرمود لا یو آجرها به اکثر. اینه گفتیم از بس که روایات ناحیه ما در مورد مکروهات داریم، دیگه انسان نمیتونه استظهار کنه از کلمه نه جیره حرمت یا بطلان ره. اگر همین روایاتی که در مورد نه آمده یا روایاتی که در موردش امر وارد شده، اگر فحص کنیم که یا زیاد اگر نگیم اکثر در مورد مستحبات امر داریم و در مورد مکروهات نه داریم، نمیشه از این روایت استظهار کرد حرمت ره یا بطلان ره. این نه هم با کراهت میسازه، هم با حرمت میسازه، هم با بطلان میسازه. از این روایت دیگه نمیتونیم استفاده کنیم حرمت یا بطلان ره. انشاءالله اون ظهور حرمت در تکلیفه، منتها اون کلمه حرام با کلمه نهی فرق میکنه. حلمه کلمه حرام در روایت به معنی کراهت آمده، اما ظهورش در چیه؟ ظهورش در همون حرمت هست. نه کلی در همه باب میخوایم بگیم بعد از اینکه انسان رجوع کرد با این روایات عدیده برخورد کرد، برایش این اطمینان پیدا میشه که نهی در لسان روایات ظهور در حرمت نداره. بله در کل روایاتی که امام از صیغه امر یا صیغه نهی استفاده کرده، در یک مواردی استفاده شده که عدم حرمت یا عدم وجوبش از مسلمات فقه، این مورد قبول همه است. گفتیم گفت به مناسبت حکم موضوعه که اگر تکلیف باشه حتما واجبه. مثلا فرض کنیم میگه انقذ الغریق، عرفی نیستش که انقاذ غریق چی باشه؟ مستحب باشه. انقذ الغریق یک ظهوری پیدا میشه به مناسبت این قرینه در این. اینه در اصول بحثشه گفتیم آقا که اگه بخوام اشاره بکنم به ماحصل بحث اینه گفتیم. گفتیم این امر و نهی یا در کلام شارع یا در کلام مبلغه. اگر در کلام شارع باشه ظهورش در طلب هست و هر طلبی که از مولا به ما و مولا صادر بشه اطاعتش لازمه. یا در کلام مبلغ آمده، در کلام مبلغ ظهورش در ارشاد به امر یا نهی طلب یا حرمت وجوب یا حرمت شرعی نیست. چرا؟ چون به جهت این که اولا خود همین مناسبت که در کلام مبلغ آمده، کما اینکه کثیران ما مجتهد در مقام بیان احکام از امر و نهی استفاده میکنه، میگه این دستت بشور، پات بشور، نمازت بلند بخون، قبل از نماز وضو بگیر. دقت کردین؟ اول نماز استعاذه بکن، تسبیحات سه تا بگو. گفتیم که خدمت رو عرض کنم، اما در کلام ائمه با توجه به کثرت موارد استعمالش در مورد استحباب و کراهت، دیگه امر و نهی ظهور در ارشادیت به حرمت یا وجوب نداره. گفتیم گاهی وقتا لسان روایت یک لسانی است که مثلا درش اشعار به مجازات و عقوبت هست. دقت کردین؟ اشعار به عقوبت در کلام آمده یا از علائم مثلا ایمان قرار داده شده و امثال ذلک. اینها اشعار به این معنا داره که این عمل باید واجب یا حرام باشه، در مجموع قرینه ای باشه. بله؟ وجود نداره میشه مجمل. اینجا امام فرمود لا و آجرها و اکثر. نه هیچم لازم نیست، واجبات عوض نمیشه، ادله دائما عوض میشه، تکالیف الهی عوض نمیشه. از واجبات بس دست بر نداشتی. این که تکالیف عوض بشه نه، خیلی اندکه، مهم اون دلیلشه که دائما چیه بین فقها، این دلیلی که هی رد و بدل میشه، یه دلیلی میکوبن به دیوار، اون دلیلی میکوبه به دیوار، اما در نهایتش فتاواشو چیه؟ اکثرا مثل همه مشترکه. نه اون که اون محل شاهد نیست. لم یکن بهی بعث، اون دلیل بر جوازه. بله؟ نه مفهومی اگه داشته باشه مفهوم لقبه. لم یکن بهی بعثون، حالا تازه در لم یکن بهی بعثون هم میادش. میدونم چی؟ مفهوم شرط نیست. لو ان رجلا استاجر دارن به دارن فسکن سلسه ها و آجر سلسه در آهم. خب بله، این که شما میفرمایید درسته، جمله شرطی است. لو ان رجلا استاجر دارن تا آخر جزایش میاد لم یکن بهی بعثون. خب اینو در مفهوم شرط هم گفتیم که مفهوم شرط اینطور نیستش که واقعا هر شرطی مفهوم داشته باشه. آره، یعنی گفتیم باید ظهور یک نحوه ظهور در تهدید داشته باشه، باید حتما یک اشعاری به تهدید داشته باشه تا ما ازش مفهوم گیری بکنیم. اما مثلا لو ان رجلا استاجر دارن لم یکن بهی بعثون و آجر سلسه ها به عشرت دراهم لم یکن بهی بعثون، ازش نمیشه استفاده کرده. و فیه بعثون، خب این آجرها به اکثر لم یکن بهی بعثون این لم یا آجرها، یعنی شما میگین از جمله لا یا آجرها و اکثر من مثل اجرها نگیریم. اون خب اون اضافه میشه، فایده نداره چون نهیه. اما این جمله لو ان رجلا استاجر دارن به عشرت دراهم فسکن سلسه ها و آجر سلسه ها به عشرت دراهم لم یکن بهی بعثون، که مفهوم پیدا بکنه. بله، لن یکون بهی بعثون به مفهوم جمله شرطیه که بله؟ نه، این بخواییم دو جمله بگیریم. ببینید با وجود نه جلو مفهوم گرفته نمیشه، ظهور مفهوم در حرمت دلوش گرفته میشه. لاغه ظهور، چون گفتیم لا یا آجرها، یعنی به عبارت دیگه وقتی که نه در متن آمده مفهومش، مفهومی که از لم یکن بهی بعثون باشه بیش از دیگه نه نمیشه، چون امام که انهو به این تصریح کرده به مفهوم که لا یعاجرها و اکثر من مستعجرها، وقت مفهومش بیش از نه دیگه نمیشه. وقتی بیش از نه نشد باز دوباره الکلام، الکلام آیا این ظهور داره در حرمت یا بطلان، یا اینکه نه میسازه با کراهت هم قابل جمعه. خب گفتیم مفهومش، اون مفهومش فیه بعثون دیگه نمیشه، اون به منظره کرنه، اون به منظره ذکر مفهومه، یعنی مفهومی بیش از نحی پیدا نمی کنه. میخوام اینو بگم، وقتی امام تکرار کردن، وقتی گفتن، مفهومی بیش از ده دیگه پیدا نمی کنه. میدونم این کلمه بس اینه که امام بعدش مفهوم رو نگفته باشه، اما وقتی امام مفهوم بعدش میگه، خب میدونم. حالا فرض کردیم این در واقع همون مفهومی است که تکرار شده. اگر عرفاً مفهومی باشه که تکرار شده باشه، وقت باز معناش بیش از نه نیست. حتی کلمه بحث هم باشه، اگر گفتیم عرفاً، این به منزله ذکر تکرار مفهومه. عرفاً به منزله تکرار مفهومه، یعنی در واقع مفهوم هم در حد نه میشه. به نظر نمیرسه بیش از این بشه، چون امام تکرار فرمود لا و آجرها و اکثر، که انه و امام داره مفهوم رو میگه، تکرار میکنه، وقت بیش از نه باز پیدا نمیشه. این یک روایت هست. روایت دیگه موثق اسحاق ابن عمار هستش. در موثق اسحاق ابن عمار داریم ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان اباه کان یقول، امام باقر می فرمود لا بأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه ثم یؤاجرها باکثر مما استأجرها به اذا اصلح فیها شیئا. این روایت آدرسش هست جلد 19 صفحه 129 حدیث 2. قبلی حدیث 3 بود، این حدیث 2 هستش. عنایت کنید در این روایت از کجا استفاده کردن؟ از مفهوم اذا اصلح فیها شیئا، یعنی لا بأس اذا اصلح فیها شیئا، بعدش اگر مفهومش میشه ففیه بعثون اذا لم یصلح فیها شیئا، از این استفاده کردن. خب اشکالی شده بر این روایت در مرحله دلالت؟ سندش اشکال نداره، دلالتش اشکال شده. گفته شده اون بعثی که در مفهوم هست فیه بعثون، یک قرینه هست که اون قرینه مراد از بعث منع نیست، بلکه مراد از بعث چیه؟ کراهته. در روایت قرینه ای ذکر شده با اون قرینه نشون میده که مراد از بعث چیه؟ مراد از بعث در فیه بعثون مفهوم منع نیست، بلکه فیه کراهتون، فیه حزازتون، مراد کراهته. اون قرینه کدومه؟ قرینه ذکر عرض هستش. لا بأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه. امام در روایت دار، اگر یادتون باشه در اون روایت معتبر، تصریح کرد که اجاره عرض به اکثر اشکال نداره. اونی که اشکال داره اجاره حانوت یا اجاره اجیره، اما عرض اشکالی نداره. به این قرینه استفاده میشه در جمع عرفی بین این دو که مراد از بعض فیه منعون هستش. پس اون روایتی که امام فرمودن که عرض اشکال نداره. خب چی؟ جمع عرفی داره دیگه. جمع عرفیش به اینه که اینجا فیه بعثون یعنی فیه کراهتون، با اون روایتی که میگه اضافه در عرض اشکالی نداره. مرحوم آقای خویی جواب دادن، گفتن یه قاعده کلی هست اگر یک شیء ظهور در یک امری داشته باشه، بعد در اون کلام یک فردی داریم که اون فرد با اون ظاهر نمی سازه، ما از ظهور به مقدار اون فرد رفعیت می کنیم نه اکثر. مثلا گفت آقا اقتصر للجمعت والجنابت، خب ظهور امر در چیه؟ در وجود. گفته اقتصر للجمعت والجنابت، خارجن میدونیم که چیه؟ خارجن میدانیم که غسل جمعه واجب نیست. خب حالا ما به قرینه ذکر غسل جمعه از ظهور رفعیت میکنیم، میگیم ظهور در وجوب نداره، یا نه میگیم ظهور در وجوب داره، ولیکن این ظهور در وجوب نسبت به غسل جمعه چیه؟ حجت نیست، اما نسبت به غسل جنابت حجته، نسبت به غسل جمعه حجت نیست. این مرحوم آقای خویی فرمودن، اما ظاهرش اینه که این فرمایش ایشان در ما معنوفی منطبق نمیشه. خوب دقت کنیم، در ناحیه مثال امر، مثال اول توضیح بدم بعد برگردیم به ما معنوفی. گفته اقتصر للجمعت والجنابت، خب گفتیم آقا طلب انشائی آیین گفتن دو حصه داره، طلب وجوبی طلب ندبی. جامع بین طلبین چیه؟ طلبه. خب وقتی که گفته اقتصر للجمعت والجنابت، اینجا صیغه امر و هیئت امر در اقتصر در طلب وجوبی به کار گرفته شده، یا در طلب ندبی، یا در طلب چی؟ یا در طلب جامع بین ندبی و وجوبی. خب مشهور می‌خواستن به قرینه ذکر جمعه، چون جنابت رو علم نداریم اما جمعه رو می‌دانیم که مستحب به واجب نیست، به قرینه ذکر جمعه مشهور می‌خواستن چیکار کنن؟ صیغه امر بگن استعمال شده در جامع طلب بین طلب وجوبی، مثلا در طلب ندبی استعمال شده، مشهور اینو می‌خواستن بگن. اشکال آقای خویی چی بود؟ که نه، در اینجا امر دائره بین این که این صیغه در طلب ندبی استعمار شده باشه یا در جامع بین طلب وجوبی و ندبی، این امر دائره بین این دوست. اینجا ایشون حملش میکردن بر چی؟ بر معنای جامع بین طلب وجوبی و طلب ندبی، و اون اصل طلب هسته. این مرحوم آقای خویی در اینجا این توجیه در واقع داشتن، مشهور به قرینه جمعه می‌خواستن حملش کنن بر طلب ندبی، آقای خویی به قرینه جمعه حملش میکرد بر چی؟ بر جامعه، یعنی طبیعی طلب، طلب جامعه بین ندبی و وجوبی. این در اونجا بود، در ما نحنفی تطبیق نمیشه. خوب دقت کنیم، در منطوق چی آمده؟ لا بأسه. در مفهوم چی آمده؟ فیه بعثون. در این بعث سه احتمال هست، فیه بعثون، بعث وضعی. بعث وضعی چیه؟ بطلان. بعث تحریمی، بعث تحریمی چیه؟ حرمت. بعث تنزیهی، بعث تنزیهی چیه؟ کراهت. سه احتمال هست در ما نحنفی فیه بعثون. آیا مراد بعث وضعیست، بعث تحریمیست، یا بعث تنزیهی؟ سه احتمال هست. خب حالا ما به قرینه عرض دقت کردیم، در قرینه عرض اونا میگفتن از بعث تحریمی و بعث وضعی رفعیت میکنیم، حملش میکنیم بر بعث چی؟ تنزیهی. آقای خویی میگه از بعث به قرینه او باید حمله کنیم بر جامع. در ما نحنفی جامع نداریم. چرا؟ چون ما بین، دقت کنید، نهی تحریمی و تنزیهی جامع داریم، رد انشائیه، طبیعی رده، اما بین اون دوتا و بین چی؟ و بین بطلان دیگه جامع نداریم. اینجا اینطور نیست که جامع داشته باشیم، اونجا چون جامع داشتیم قرینه قرار میدادیم و حملش میکنیم بر معنای جامع، اما در منافی که جامعی نداریم. آره یه جامعی نداره اصلا. بین بطلان و تحریم و تنزیه جامعی نیست، بین تحریم و تنزیه جامع هست اما با بطلان جامع نداره. پس بنابر این فرمایش ایشان هم تمام نیست. این روایات رو خوندیم در این با، حالا باید برگردیم دوباره ولحاصل این روایت بیریم ما حسر چی شد در دار و دکان و عجیر و به استدا یکی چارمی چی بود؟ بیت، بیت و دار و دکان و عجیر که چی؟ بله قبول کردیم که اینجا بس ظهور در بطلان یا حرمت نداره، با کراهت قابل جمعه. وضعی هم هسته، وضعی هم نباید از کار، احتمال داره مراد از بس وضعی باشه، احتمال زیاده، فایده نداره. الحمدلله رب العالمین. تا ولحاصل انشاءالله جلسه بعد، هفته آینده که تعطیل میفته انشاءالله برای هفته بعده.